بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. سوره بقره صفحه 8 آیات 49 تا 57 ادامه فصل مربوط به بنی اسرائیل هست. ماجرای مربوط به بنی اسرائیل و نعمتهایی که خدای متعال به بنی اسرائیل داده و مواجههی که بنی اسرائیل با این نعمتها داشتند از مباحث مهمی هست که در این آیات باش مواجه هستیم. ارتباط بحث بنی اسرائیل با مباحث قبلی سوره در این هست که در سوره مبارکه حمد از خدا خواستیم که خدایا ما را هدایت کن به صراط مستقیم. در مقدمه سوره بقره گفته شد که وحی الهی و قرآن کریم مایه هدایت می تواند باشد برای کسانی که حقیقتاً به دنبال کمال و هدایت باشند، یعنی انسانهای متقی. اما کافران حکم لامپ‌های سوخته رو دارن و اینها فرقی براشون نمی‌کنه که با وحی الهی مواجه بشن یا نشن، رسولان الهی اینها رو هشدار بدن یا هشدار ندهند. و منافقین هم به لحاظ واقع ملحق میشن به کفار، چون اونها هم باطنن کافرن، هرچند که در ظاهر ادعای اسلام بکنند. پس قرآن کریم نحوه مواجهه انسانها با خودش رو در سه دسته که نهایتاً به دو دسته میرسند تحلیل کرد. بعد در ماجرای خلافت انسان در روی زمین به عنوان خلیفه خدا این بحث مطرح شد که خب ملائکه بود فساد و خونریزی انسان رو مد نظر قرار دادن و خدای متعال به اونها گفت که انسان یک بعد دیگری هم داره. انسان عاقل مختار میتواند از طریق علم آموزی ارتقاء وجود پیدا بکنه و به صورت حقیقی واقعا بشه جانشین خدا. هرچند که خدای متعال نفی نکرد که ممکنه انسان‌هایی هم باشند که اهل فساد و خونریزی باشند. در داستان بنی اسرائیل این قصه به شکل خیلی برجسته‌ای مشخص میشه که به هر حال در آغاز یک طرف موسی هست و یک طرف فرعون. موسی مظهر انسان‌های الهی که واقعاً میتونند مصداق خلیفت الله در زمین باشند و فرعون مصداق اون انسان‌هایی که اهل فساد و خونریزی هستند. اما بعد از اینکه خدای متعال بنی اسرائیل رو از موسی ببخشید بنی اسرائیل رو از فرعون و آل فرعون نجات داد، ما در میان خود بنی اسرائیل با دو گروه مواجه هستیم. کسانی که از موسی حرف شنوی دارند و پیرو او هستند و کسانی که همچنان دنبال شرک و گوساله پرستی و بت پرستی و امثال اینها هستند. یعنی این دو نوع انسان در بحث مربوط به بنی اسرائیل از ابعاد مختلف برجسته شدند و این یک کارگاهی هست برای امت اسلامی که از جامعه سازی و دولت سازی و امت سازی بنی اسرائیل درس بگیرند و مراقبت بکنند که پس از هدایت گرفتار شرک و زلالت نشوند. و هم خود بنی اسرائیل مخاطب این آیات هستند که اونها هم از نعمتهایی که خدای متعال به اونها داده وقتی که بنشینن تأمل بکنن و بیاد اونها بیفتن، بلکه متنبه بشن و دعوت رسول الله صلی الله علیه و آله رو اجابت بکنند و مراقبت بکنند که پا جاپای فرعونیان و بعد بنی اسرائیلی که در برابر موسی ایستادند و کفر نعمت کردند نگذارند. حالا با این توضیح و خلاصه‌ای که از مباحث قبل عرض شد این بحث رو شروع می‌کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. خب از این آیه ما تا آیات بعدی و در صفحات بعدی حتی آیاتی رو داریم که با کلمه از شروع میشه. این و از نجیناکم، گفتیم یک اذکرو در این گونه موارد باید ما در تقدیر بگیریم، یعنی و یاد کنید این ماجراهایی رو که من میگم، به خاطر بیارید اینها رو. و از نجیناکم عطف شده به آغاز آیه 47 که فرمود یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، ای بنی اسرائیل بیاد بیاورید نعمتهایی رو که من به شما ارزانی داشتم. اینجا این به عطف به اونه، یعنی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، که حالا یک نعمت هم اینه و همینجوری نعمتها رو یکی یکی میشموره. البته در لابلای شمردن این نعمتها گاهی مباحث انتقادی نسبت به بنی اسرائیل هم مطرح میشه و اون کفران نعمتی که داشتن مورد اشاره قرار میگیره. خب یک نعمتی اونجا اشاره شد که اون بحث انی فضلتکم علی العالمین بود که در جلسه گذشته اشاره شد، چون انبیاء بسیار زیادی از میان بنی اسرائیل خدای متعال انتخاب کرد و همینطور برخی از این انبیاء هم به قدرت فراوانی رسیدند، از جمله حضرت سلیمان که خب اون حکومتی که داشت و قدرتی که داشت بی نظیر بود. و از نجیناکم من آل فرعون، بیاد بیارید زمانی که ما نجات دادیم شما را از آل فرعون، از آل فرعون یعنی فرعونیان. یسومونکم سوء العذاب، ما شما را نجات دادیم در حالی که اونها مرتباً بر شما عذابهای سختی رو تحمیل می کردند. یسومونکم یعنی دائماً شما رو در معرض شکنجه قرار می دادن. این استمرار داشته، پیوستگی داشته. یسومونکم سوء العذاب، مرتباً تحمیل می کردن بر شما عذابهای سخت رو، بدترین عذابها و شکنجه ها رو. به عنوان نمونه اشاره می کنه به یکی از اون کارهایی که فرعونیان انجام می دادن. یذبحون ابناءکم، اینها ذبح می کردن، سر می بریدند پسران شما رو. و یستحیون نساءکم، و باقی می گذاشتند زنانتون رو به عنوان کنیز و کلفت و امثال اینها. و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم، در این بلایی است، امتحانی است از جانب پروردگار شما، اون هم یک امتحان بزرگ. خب این که ذلکم به کجا برمیگرده، یک قول این هست که ذلکم رو برگردونیم به نجیناکم، یعنی این نعمت خدای متعال که متوجه شما شد و شما رو از دست حکومت ستمگر، مستبد، استعمارگر، استثمارگر و طاغوتی فرعون نجات داد، این یک آزمون بزرگی هست از ناحیه پروردگار شما برای شما که ببینه حالا که به آزادی رسیدید چیکار میکنید. یک کمی ما اگر تأمل بکنیم در این نعمتی که خدای متعال به بنی اسرائیل داد، متوجه میشیم که چرا خدای متعال میفرماید که این یک آزمون بزرگ هست. ببینید حکومت فرعون نسبت به بنی اسرائیل چه ویژگی هایی داشته؟ بنی اسرائیل رو به عنوان برده در اختیار گرفته بود، نسبت به اینها استبداد می‌ورزید، ظلم می‌کرد، اینها رو در شرک نگه داشته بود، اینها رو در ظلمت نگه داشته بود، اینها رو مستضعف قرار داده بود. یستضعف طائفة منهم که در آیات دیگر قرآن کریم آمده. پس در یک جامعه کاملاً عقب مانده، استبدادی و ظالمانه و تاریک و دارای خفقان، فساد، شرک، یعنی شما از هر منظری که نگاه بکنید میبینید اینها در زنجیر کشیده شدن، در بند کشیده شدن. خب خدای متعال آمده به عنوان اولین نعمتهایی که به بنی اسرائیل داده این رو داره یادآوری میکنه برای یهودیان عصر پیامبر که ببینید ما در گذشته چه الطافی داشتیم نسبت به شما. این نعمت چیه؟ نعمت آزادی. ما شما رو از استبداد فرعون نجات دادیم، شما به آزادی رسیدید، به استقلال رسیدید، به عدالت رسیدید، میتونستید خودتون برای خودتون تصمیم بگیرید. شما را از ظلمت خلاص کردیم، وارد عالم نور کردیم، از شرک خلاص کردیم، وارد وادی توحید کردیم. خب هم فرعون و فرعونیان رو از بین بردیم که حالا در ادامه اشاره میکنه، اونها رو غرق کردیم، و هم مسلک اونها رو از بین بردیم. در اون ماجرای ساحران که جمع شده بودند و حضرت موسی اون عصای خودش رو انداخت و ساحران به موسی ایمان آوردن، خب اصلا مسلک فرعون و فرعونیان زیر سوال رفت و منهدم شد. یه همچین نعمت بزرگی برای شما از ناحیه خدای متعال آمده، آیا شکرگزار این نعمت هستید؟ فرعون که در این آیه آمده، آل فرعون، فرعون لقب پادشاهان امالقه بوده که بر مصر و اطراف مصر، حتی تا فلسطین و اردن و اینها داشتن حکومت میکردند، که حالا وقتی که اینها از مصر رفتن بیرون همچنان دارن در سرزمین امالقه حرکت میکنند و با حکومتهای محلی امالقه برخورد دارن. شبیه مثلا لقب کسرا که به پادشاهان ایران گفته می شده، یا لقب مثلا قیصر که به پادشاهان روم گفته می شد و امثال اینها، یا مثلا توبه که به پادشاهان یمن گفته می شد، نجاشی که به پادشاهان حبشه گفته می شد و امثال اینها. حتی تو این دوره های بعدی بینید خاقان مثلا به پادشاهان ترک گفته میشه، یا مثلا سزار که لقبی بود که در روسیه به کار میرفت. فرعون هم یه لقبی بوده، نه اینکه اسم یک شخص خاصی باشه. فرعون یعنی اون حاکمی که در اون زمان داشت حکومت میکرد. این یه نعمت که باعث، اگه بخوایم نعمت هایی رو که باعث شمرده شده بگیم، این میشه از اول، یعنی نعمت اول بعد از اون مقدمه هایی که در صفحه قبلی ذکر شده بود که اونجا با دو تا خطاب یا بنی اسرائیل به شکل کلی فرموده بود که اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، هم در آیه 40 و هم در آیه 47. منتها در آیه 47 به یکی از نعمت ها اشاره کرد که همون انی فضلتکم علی العالمین بود. اینجا به یک نعمت دومی که حالا این موارد رو بخواید بشمرید هم مشکلی نداره. نعمت بعدی و از، باز با کلمه از اون رو بیان کرده، یعنی وذکرو، بیاد بیارید. و از فرقنا بکم البحر فانجیناکم و اغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون، بیاد بیارید که ما شکافتیم به خاطر شما دریا را. فانجیناکم، پس نجات دادیم شما را، و اغرقنا آل فرعون، و غرق کردیم فرعون و فرعونیان را، و انتم تنظرون، در حالی که شما هم داشتید تماشا میکردید اونها رو. خب اونجا در اون آیه فرمود نجیناکم، اینجا فرمود انجیناکم، یعنی اون باب تفعیله این باب افعاله. خب از نظر ادبی اینها با هم تفاوت دارن، میگن نجینا با انجینا تفاوت داره. انجینا یعنی یک عذابی هست، یک تهدیدی هست که انسان ممکنه که هر لحظه درش واقع بشه، خدا میاد نجاتش میده. این دریایی که شکافته شد، هم بنی اسرائیل ازش رد شدن، هم فرعونیان واردش شدن. اون تا خدای متعال اینها رو نجات داد از اینکه فرعون به اینها برسه. یعنی تهدید نزدیک بود که به اینها برسه. وقتی که قبل از اینکه دریا بخواد شکافته بشه، حالا در سوره های دیگه آمده که اینها خیلی دچار اضطراب شدن و به حضرت موسی گفتن که کار ما ساخته است، تو ما رو بیچاره کردی، که اونجا حضرت موسی میفرماید که ان معی ربی سیهدین، پروردگار من با من است و مرا هدایت خواهد کرد، به مقصد خواهد رسون. که خب دریا شکافته میشه، پس با شکافته شدن دریا دست فرعون به بنی اسرائیل نمیرسه و اینها نجات پیدا میکنند. اما اون نجینایی که در اون بخش قبل گفت، اینها رو از به اصطلاح شکنجهی که درش بودن داره نجات میده. یعنی گفتش که ما نجات دادیم شما رو از دست فرعونیان، یسومونکم سوء العذاب، که داشتند به طور دائمی و مستمر بدترین شکنجه ها رو بر شما تحمیل میکردند. یعنی شما در درون عذاب بودید، ما شما رو نجات دادیم. در درون مهلکه بودید، ما شما رو از مهلکه نجات دادیم. این یک تفاوتیه که بین این دوتا هست. خب این هم اشاره داره به همون شکافتن نیل، که یک نعمت دیگری هست که خدای متعال به بنی اسرائیل داده. حالا اینها رو خدای متعال به مسلمونها هم داره میگه، به خاطر اینکه میخواد بگه که ما به شما هم نعمت میدیم، ما شما رو هم مورد لطف خودمون قرار میدیم، نعمتهای خودمون رو بر شما هم نازل میکنیم، ارزانی میکنیم، منتها اگر شما به سوی خدا بیایید. این هم وعده عام خدای متعال هست که ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. خب نعمت بعدی، و از وعدنا موسی 40 لیله ثم اتخذتم العجل من بعده و انتم ظالمون. بیاد بیارید وقتی که ما وعده گذاشتیم با موسی 40 شب. خب موسی به میعاد رفت و 40 شب اونجا بود. پس از تزکیه و تهذیبی که 40 طول کشید، خدای متعال تورات رو بهش داد. اما در همین مدت شما چیکار کردید؟ شما به گوساله پرستی رو آوردید. ثم اتخذتم العجل من بعده. بعد از اینکه موسی به میعاد رفت و اونجا قرار بود 30 شب باشه، 10 شب هم اضافه شد و 40 شب شد، شما به گوساله پرستی رو آوردید و انتم ظالمون. خب این ظلمی بود که شما به خودتون انجام دادید، در حق خودتون مرتکب شدید. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. خب در جلسه قبلم عرض کردم اینها فهرسته، در سوره های دیگه این موارد یکی یکی به تفصیل آمده، از جمله در همین بحث گوساله پرستی هم ماجرای سامری هست، بعد که موسی برمیگرده و اتفاقاتی میفته و به هر حال از اینها میخواد که توبه بکنند و اینها توبه میکنند، لذا این آیه میفرماید که ثم عفونا عنكم من بعد ذلك، ما درگذشتیم، عفو کردیم شما را بعد از این ماجرای گوساله پرستی، لعلكم تشکرون، شاید که شما شکر گذار بشید، دست از کفران نعمت بردارید. و اذ آتینا موسی الکتاب و الفرقان لعلكم تهتدون. بازیه و عز دیگه هست، یه نعمت دیگری رو بیاد اینها میاره، یاد بیارید وقتی که ما دادیم به موسی کتاب را و فرقان را، لعلکم تهتدون، تا شما جزء هدایت یافتگان باشید، شما راه رو پیدا بکنید و در مسیر حرکت بکنید. ببینید تا اینجا چه اتفاقی افتاد. موسی با فرعون درگیر شد برای نجات بنی اسرائیل. فرعون و فرعونیان که حاکم بر مصر بودند، یعنی اون قدرت اصلی فرعونیان از بین رفت، فرعون هم نابود شد، لشکریانش غرق شدند، بنی اسرائیل نجات پیدا کردند در تحت سرپرستی یک رهبر. پس الان یک جمعیتی وجود داره به نام بنی اسرائیل، یک رهبری دارن به نام موسی. دشمنشون هم که نابود شده، حالا کتاب هم خدا به اینها میده. کتاب اینجا همون تورات منظور هست که مشتمل بر قوانینی است که خدا برای اداره جامعه و تنظیم روابط میان خودشون خدا بهشون عطا میکنه. که این کتاب یعنی این تورات فرقان هم هست. یکی از ویژگی‌های تورات و هر کتاب الهی، مثلا قرآن هم فرقان هست. این فرقان یعنی هم حق را از باطل در مورد راه‌ها جدا میکنه، راه حق را از راه باطل جدا میکنه، هدف حق را از باطل جدا میکنه، عمل حق را از باطل جدا میکنه. پس فرقان تفکیک میکنه راه حق از باطل رو، هدف حق از باطل رو و عمل حق از باطل رو. خب اگر کسی راه حق رو بشناسه، هدف حق رو هم بشناسه، کاری که حق هست هم بشناسه، چون این کسی واقعا هدایت یافته است دیگه، چون این کسی گمراه نمیشه. خب یه نعمت بزرگ الهی بود که به اینها عطا شد، نعمت کتاب، قانون و اون هم فرقان، قدرتی که حضرت موسی داره با فهمی که از کتاب و وحی الهی داره، که میتونه راه و هدف و رفتار درست رو به اینها نشون بده. در نتیجه یک جامعه سازی و دولت سازی الهی میتونن داشته باشند. و اذ قال موسی لقومه یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل فتوبوا الى بارئکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم انه هو التواب الرحیم. بیاد بیاور اینجا بحث نعمت نیست، بلکه همون بحث گوساله پرستی هست که خب کار مذمومی بوده. منتها نعمت اگه بخوایم حساب بکنیم از جهت توبه پذیری خدا هست. این که البته در آیه قبل هم با تعبیر عفونا ذکر کرده بود، اینجا یه مقدار قصه رو باز میکنه. بیاد بیاورید آنگاه که موسی گفت به قومش، این دیگه سخن موساست، یعنی این آیه سخن موسی هست. اون آیات بالا سخن خدا بود، اینجا خدای متعال داره سخن موسی رو نقل میکنه. زمانی که گفت موسی به قومش، چی گفت؟ گفت یا قومه، ای قوم من، انکم ظلمتم انفسکم، شما در حق خودتون ستم کردید، شما نسبت به خودتون ستم کردید. چطور؟ به اتخاذ کمال اجل، اینکه گوساله رو به عنوان خدا اتخاذ کردید و گوساله پرست شدید، به خودتون ستم کردید. آخه شما شأنتون از گوساله پرستی بالاتره. یعنی چی که یه انسان بیاد بشه گوساله پرست؟ انسانی که روح الهی درش وجود داره، که خدای متعال فرمود نفخت و فیه من روحی، انسانی که به نعمت توحید رسیده، انسانی که یک رهبر الهی داره مثل موسی، خب یعنی چی که گوساله پرست بشه؟ چرا این باید دنبال گوساله پرستی باشه؟ شما با این گوساله پرستی و گرفتن گوساله به عنوان خدا، ظلمتم انفسکم، به خودتون ستم کردید. فتوبوا الی بارئکم، توبه کنید، برگردید به سوی آفریدگار خودتون. بارئ با خالق، با فاطر فرق داره. بارئ یعنی آفریننده‌ای که خلق می کند بدون عیب و نقص، پاک آفرین هست، یه چیزی که خلق میکنه از همه نظر این پاکه، این بدون نقصه، یه موجود سالمی خلق کرده. آخه شما رو خدا با فطرت سالم خلق کرده، چرا راه گمراهی رو انتخاب کردید؟ چرا فریب سامری رو خوردید؟ چرا گوساله پرست شدید؟ فتوبو الی بارئکم، توبه کنید، برگردید به سوی خالق خودتون. فقتلوا انفسکم، نفستان را بکشید. بعضی هم گفتن فقتلوا انفسکم یعنی همدیگر رو بکشید. در خود تقریرهایی که یهود میکنن همین معنا آمده، که یعنی دستوری موسی داد به اینها که چون گرفتار شرک و ارتداد شدید، از توحید رو برگردوندید، مجازات ارتداد کشته شدن دیگه، همدیگه رو باید بکشید. که اینا گفتن که خب پس این مثلا در تاریکی باشه، شبانه باشه، که ما نبینیم که چه کسی رو داریم میکشیم، که اونجا داره که مثلا موسی به اینها گفت که باشه و خدا اجازه داده این رو. منتها بعضی ها هم فقتلوا انفسکم یعنی شما این نفس رو بکشید، نفستون رو تهذیب بکنید، از هواهای نفسانی رها بشید. حالا به هر حال مراتبی داره دیگه، هم میتونه اون باشه مثلا دستور ذبحی که خدای متعال به حضرت ابراهیم داد نسبت به حضرت اسماعیل، چون در ادامه داره که فتاب علیکم، یعنی خدا توبه رو قبول میکنه. حالا یا قبل از این که اینها همدیگر رو بکشن، یا قبل از این که همشون کشته بشن، یعنی یا اصلا اگر کشت و کشتار واقعی منظور باشه، کشت و کشتار شروع نشده، آماده شدن که این انسانهای مرتد همدیگر رو بکشن، یا اینکه نه، یه چند نفری مثلا کشته شدن، دستور توقف داده شده، چون میگه که فتاب علیکم، فقتلوا انفسکم، نفستون رو بکشید یا خودتون رو بکشید، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، این اقدام یعنی اینکه نفستون رو بکشید یا همدیگه رو بکشید بهتر است برای شما نزد آفریدگار پاک آفرین شما. فتاب علیکم، پس بازگشت خدا به سوی شما. این فتاب علیکم یعنی توبه کردید شما، خدا توبه شما رو پذیرفت و به سوی شما بازگشت. قبلا هم عرض کرده بودم در هر توبه‌ای دو تا بازگشت هست، انسان که به سوی خدا برمیگرده، از راه منحرف برمیگرده. توبه یعنی بازگشتن، یعنی دور زدن به اصطلاح. این مسیری که داریم میریم غلطه، برمیگردیم. این که برمیگردیم یعنی توبه میکنیم. پس کسی که از خدا دور شده با توبه برمیگرده، رو به سوی خدا میکنه. خدا اگه توبه این رو بپذیره، یعنی خدا هم رو به سوی این میکنه و این رو قبول میکنه. لذا میگه فتاب علیکم، پس خدا هم بازگشت با رحمت خودش به سوی شما. انه هو التواب الرحیم، تحقیقا او، خود او یعنی خدا، توبه پذیر و مهربان هست. و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتی نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وانتم تنظرون. خب باز و یک از دیگه، یعنی بیاد بیارید زمانی که شما گفتید به موسی. خیلی عجیبه، اینا رو موسی برداشته برده کوه طور، بعد اینها میگن که ما تا خدا رو به ما نشون ندی آشکارا به تو ایمان نمیاریم. حالا بحث شده که لن نؤمن لکه یعنی چی؟ یعنی تو رو تصدیق نمی کنیم یعنی چی؟ چون اینها موسی رو که به عنوان پیامبر خدا قبول کرده بودند و خدا رو هم که قبول داشته بودند دیگه، پس به چی ایمان نمیخواستن بیارن؟ چی رو نمیخواستن تصدیق بکنن؟ خب بحث‌های مختلفی شده، از جمله اینکه احتمالاً زیر بار قوانین تورات اینها شاید نمیرفتن. میگفتن که تو اینا رو رفتی از خدا گرفتی، خب خدا رو به ما هم نشون بده یه جوری که ما ببینیمش. و از قلتم، بیاد بیارید زمانی که شما گفتید ای موسی، یا موسی، ای موسی، لن نؤمن لک، ما به تو ایمان نمیاریم. لن که میاره یعنی هرگز، هرگز ما تو رو تصدیق نمی کنیم و حرفای تو رو قبول نداریم، به تو ایمان نمیاریم، توراتی رو که آوردی قبول نمی کنیم. حتی نرالله جهرتن، مگه اینکه خدا رو ببینیم آشکارا. وقتی که شما این حرفا رو زدید، فاخذت کم و سائقه، یک سائقه ای شما رو در بر گرفت و از بین برد. و انتم تنظرون، شما کاری نمیتونستید بکنید، همینطوری داشتید تماشا میکردید، تحمل یه سائقه رو نداشتید شما. حالا شما که تحمل یکی از پدیده های الهی مثل سائقه رو ندارید، چطور میخواید خدا رو ببینید؟ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. خب موسی دید که خیلی بد شد، این آدمایی رو که آورده بود که گفته شده حدود 70 نفر از برگزیدگان بنی اسرائیل بودند، با یه سائقه همه از بین رفتن. گفت خدایا این چه کاری بود، آخر من الان چطوری برگردم میان بنی اسرائیل؟ دعا کرد و از خدا خواست که اینها رو زنده بکنه و خدا اینها رو زنده کرد. رضا خدای متعال میفرماید ثم، ما سپس، یعنی بعد از این اتفاق، بعثناکم من بعد موتکم، برانگیختیم شما را پس از مرگتان، یعنی شما را زنده کردیم پس از اون سائقه‌ای که اومد و شما مردید، حالا شما را زنده کردیم. لعلکم تشکرون، باشد که شما شکر نعمت‌های الهی رو به جا بیارید. ببینید در آیه 52 هم این لعلکم تشکرون بود، اینجا هم این لعلکم تشکرون آمده. این لعلکم تشکرون، لعلکم تهتدون، این آخر آیات رو ملاحظه بفرمایید، خیلی تعابیر مهمی هست. و ظللنا علیکم الغمام و انزلنا علیکم المن و السلوى کلوا من طیبات ما رزقناکم و ما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون. خب یک نعمت دیگری رو که خدا به اینها داده اینجا یاد میکنه و اون اینه که خب یه اتفاقی که افتاد، عبور بنی اسرائیل از دریا بود که با معجزه‌ای همراه شد، دریا شکافته شد و از فرق ناب کمل بحر فانجیناکم، دریا شکافته شد، اینها از دریا عبور کردند به سلامتی، یعنی یه چیزی که متوقع نبود اتفاق افتاد. یعنی اگه قرار بود گیر بکنن اونجا باید گیر میکردن، اما اونجا مستر شدن، به خدا متوسل شدن، خدا اینها رو نجات داد. وقتی که آمدن توی دشت، اینجا ناشکری کردن. حالا تو آیات سوره اعراف و جاهای دیگه داره که مثلا به موسی گفتن که اجعل لنا الهن کما لهم آلهه. یه عده از یه جایی رد شدن، از یه شهری دیدن یه عده بت پرستن، گفتن ای موسی بر ما هم مثل اینها الهه قرار بده، ما هم بت داشته باشیم. که اونجا موسی به اینها گفت که شما جاهل هستید، انکم قوم تجهلون. آخه اینا حرفا چیه؟ شما باید دنبال خدا باشید نه دنبال بت. در این بیابان که اینها گرفتار شدن در اثر عملکرد نامناسب خودشون، دوباره خدای متعال به اینها لطف کرد. از جمله آفتاب سوزان بود، برای اینها سایه‌ای قرار داد. از جمله اینکه خب در اون بیابان کشاورزی نبود، غذایی نبود، آبی نبود، خدا به اینها خوردنی و نوشیدنی داد. منتها اینها دوباره دستورات خدا رو عمل نکردند. و ظللنا علیکم الغمام، بیاد بیارید وقتی که ما سایه قرار دادیم بر سر شما ابرها رو، و انزلنا علیکم المن و السلوى، فرو فرستادیم برای شما غذاهایی مثل من و سلوى را. حالا اینها بحثای زیادی شده که چه نوع غذاهایی بودن، به هر حال دو نوع غذا بودن دیگه، حالا نیازی نیست که ما راجع به کیفیت اینها صحبت بکنیم. کلوا من طیبات ما رزقناکم، به شما گفتیم که بخورید از این غذاهای پاکی که ما روزی شما کرده ایم. خب بعد نمیگه که اینا چی کار کردن، ولی خدای متعال میفرماید که و ما ظلمونا، برحال ما به اینها ستم نکردیم. ما که میگه یعنی دستگاه الهی، نه ما بر اینا، نه من بر اینها ستم کردم، نه ملائکه بر اینها ستم کردن، نه هستی هیچ، نه موسی. ولیکن کانو انفسهم یظلمون، اینها خودشون به خودشون ظلم روا داشتند. که حالا اینجا ماجراهای مختلفی گفته شده که مثلا اینها به جای اینکه استفاده کنن از این من و سلوا، سعی میکردن اینها رو بردارن، ذخیره کنن، انبار بکنن و از دسترس هم دیگه خارج بکنن، یا بعضی کارهای دیگه. به هر حال حالا نوع این اقدامات مهم نیست، مهم اینه که دستورات خدا رو باز هم گوش نمیدادند. خب این بحث ادامه داره، انشالله میگذاریم برای جلسه بعد. تا خیلی این حالا بخش عمده ای از سوره بقره همین ماجرای مربوط به بنی اسرائیل هست. حالا ما در بحث بنی اسرائیل هستیم. خدایا به همه ما توفیق بده شکرگزار نعمتهای تو باشیم، مخصوصا شکرگزار نعمت آزادی، نعمت استقلال، نعمت توحید، نعمت نور، نعمت ایمان، نعمتهایی که تو به ما ارزانی داشتی، نعمت نجات از کفر و ظلمت. خدایا به ما توفیق بده شکرگزار نعمتهای تو باشیم، به ما توفیق بده از قرآن کریم به عنوان کتاب نازل شده بر رسول الله صلی الله علیه و آله هدایت تبعیت بکنیم. خدایا قرآن رو فرقان برای ما قرار بده، بتونیم با تمسک به قرآن و مطالعه قرآن راه حق رو از باطل بشناسیم، هدف حق از باطل رو بشناسیم، عمل حق رو از باطل و رفتار حق از باطل رو بشناسیم. خدای اگر گاهی و جایی دچار لغزش میشیم، به ما توفیق توبه و بازگشت به سوی خودت رو عنایت بفرما. خدای ما رو مشمول الطاف خودت قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.